دو بعد از ظهر به وقت ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. سومین روز از آذر 1401 خورشیدی رو پیش رومون داریم. در روزی در کنار شما هستیم که هم پنج شنبه است و همین که نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ایران هم آغاز شده و هم اکنون در حال انجام و در این لحظه نماینده پاکستان در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران و نشستی که شورا درش داره تصمیم گیری میکنه و برگزار شده داره صحبتهای خودش رو ایراد میکنه. قطعا گزارشی رو از آنچه که در این نشست گذشته با شما در میون میگذاریم و نظر کارشناسان رو هم در این خصوص جویا خواهیم شد. اما پیش از هر چیز اجازه بدید من محمد زرقامی برای لحظاتی این میکروفون رو در اختیار همکارم نسرین افشار بگذارم تا تازه ترین خبرها رو از او بشنویم و پس از اون برگردیم به سمت شما و ادامه بدیم این مجله نیمروزی رو.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی پرونده ایران و نقض موازین حقوق بشر در اعتراضات 3 ماه اخیر آغاز شد. در این نشست ویژه رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی کرد و از جمهوری اسلامی خواست به سرکوب خشونت بر علیه معترضان پایان دهد. او گفت دست کم 14000 نفر از معترضان بازداشت و 300 نفر آنها از جمله دست کم 40 کودک نیز کشته شدند. آقای ترک تأکید کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران به بحرانی جدی تبدیل شده است. نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل تا ساعت 13 به وقت اروپای مرکزی ادامه دارد و نمایندگان نهادهای مدنی و حقوق بشری در این نشست سخنرانی خواهند کرد. در ادامه اعتراضات و اعتصابات ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران امروز پنجشنبه نیز کسبه و بازاریان در چند استان غربی کشور و در شهرهایی چون ارومیه، نقده، بانه، بوکان، جوانرود، روانسر دستکم دست به اعتراضات سراسری زدند. تصاویر دریافتی از ارومیه حاکی از اعتصاباتی گسترده و سراسری از سوی مغازه‌داران این شهر است و در همین حال جمعی از امامان جمعه اهل سنت این شهر نیز با انتشار ویدیوی جمعی بیانیه مشترک قرائت کرده و خواستار آزادی تمامی زندانیان شدند. روحانیان اهل سنت ارومیه نیز در این بیانیه کسانی را که به دست جمهوری اسلامی کشته شدند شهید نامیدند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در آستانه روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در بیانیه اعلام کرد که کشورش در کنار زنان ایران که برای مطالبه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی خود با خشونت و ظلم روبرو هستند می‌ایستد. جو بایدن با تاکید بر اینکه در همه طول زندگی سیاسی خود برای بهبود وضعیت زنان تلاش کرده گفت هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد. رئیس جمهوری آمریکا در آغاز کمپین 16 روزه اقدام جهانی علیه خشونت‌های جنسیتی تاکید کرد هیچ کس نباید زیر تهدید خشونت زندگی کند و هیچ کس نباید با ترس خشونت، سوء استفاده و آزار و شکنجه زندگی خود را بگذراند. سازمان ملل روز 25 نوامبر را به عنوان روزی جهانی برای یادآوری عزم همگانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان انتخاب کرده است. وزارت خارجه استرالیا اعلام کرد که یک ایرانی استرالیایی در ایران بازداشت شده اما توضیحات بیشتری درباره هویت او ارائه نکرد. سخنگوی وزارت خارجه استرالیا گفت که این ایرانی استرالیایی به دلیل شرکت در تظاهرات دستگیر نشده اما او تاکید کرد که مقام‌های استرالیایی از دسترسی به این فرد من شدند. سخنگوی وزارت خارجه استرالیا تاکید کرد که جمهوری اسلامی از پذیرش حق دسترسی کنسولی در این گونه موارد امتناع می کند زیرا تهران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی شناسد. پیش از این مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه گفته بود که اکنون 40 نفر از اتباع خارجی در میان بازداشتی های اعتراضات جاری در ایران هستند که به گفته او مطابق قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران محاکمه خواهند شد.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
دو پنج دقیقه به وقت ایران هست و شما همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید که نگاه ویژه خودش رو معطوف کرده امروز به نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ایران. این نشست به وقت اروپای مرکزی ساعت 10 صبح آغاز شده. تقریبا میتونیم بگیم که 1.5 ساعت از این نشست سپری شده و کشورهای گوناگون مواضع خودشون رو درباره وضعیت حقوق بشر در ایران عنوان کردن. لحظاتی پیش ایالات متحده آمریکا هم مواضع خودش رو عنوان کرد و شاید تنها کشوری بود که تصاویری از کشته شدگان و اسامی کشته شدگان رو هم نمایندگان این کشور به همراه داشتند که این موجب شد که تذکری هم از طرف برگزار کنندگان جلسه دریافت کنه. اما برگردیم به جمشید زند همکارم که در استودیو حضور داره تا یک نگاهی بکنیم به جمع‌بندی آنچه که در این نشست ایراد شد از سوی بسیاری از کشورها، به ویژه که آقای زند مشاهده بیان شدید یا شدید اللحن آلمان بودیم در این خصوص و همچنین بریتانیا شدیدتر صحبت کرد، اسامی کشته شده ها رو حتی نماینده بریتانیا عنوان کرد.
بله درسته، همونطوری که اشاره کردین نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو با 47 عضو و حدود 1.5 ساعت پیش شروع شد. اولش رئیس جلسه دستور جلسه را اعلام کرد، همه باش موافقت کردند و نخستین سخنران ولکر تورک رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل بود که در آغاز سخنرانیش گفت در سفرهای قبلی به ایران تجربه خوبی داشت، از مردم ایران الهام گرفت.
At the outset, let me begin by saying that I have a deep admiration for the people of Iran. On my numerous official visits to the country in my previous incarnation, I have been inspired.
آقای ترک در ادامه سخنرانی‌هاش مستقیم به موضوعی که دستور جلسه امروز نشست هست رفت و گفت که الان صحنه‌هایی رو دیده میشه از کشتن زنان و دختران و صدور احکام اعدام برای معترضین دستگیری شده و به شدت گفت که این سرکوب خشنی که در 3 ماه گذشته در ایران ادامه داره باید تموم بشه. آقای ترک گفت اعتراضات به 150 شهر و 140 دانشگاه در سرتاسر ایران گسترده شده و اشاره هم کرد که اقلیت ها در ایران در هفته ها و چند ماه اخیر شدیدتر سرکوب میشن. اشاره کرد به زنان، مردان، جوانان و دانشجویانی که در خیابان ها هستند، همه به گفته او خواستار برابری و آزادی هستند. از رهبران جمهوری اسلامی خواست که به حرف مردم گوش بکنن و گفت که جوانان باید بدونن که برای ابراز عقیدشون آزاد هستند. آقای ورکر توک همچنین به شدت به کار بردن خشونت در سرکوب اعتراضات را محکوم کرد، از جمله اشاره کرد به استفاده از گلوله‌های جنگی شلیک مستقیم به معترضین. گفت که بر اساس آخرین آماری که در اختیار اونها هست بیش از 300 نفر از جمله 40 کودک کشته شدند که غیر قابل قبول خوند. گفت که به بیمارستان‌ها میرن نیروهای امنیتی برای بازداشت مجروحین، ممانعت میکنن از مداوای مجروحین توسط پزشکان. گفت که 14,000 نفر از جمله کودکان دستگیر شدن ده ها نفر از دانشجویان منع شدن از ورود به دانشگاه‌ها و ادامه تحصیل و اشاره کرد به دستگیری گسترده فعالان سیاسی، مدنی و شکنجه‌های جسمی و روحی که در زندان‌های جمهوری اسلامی اعمال میشه و همچنین گفت تهدید خانواده‌های قربانیان برای تحویل گرفتن جنازه‌هاشون و اینکه سناریوهای ساخته پرداخته میشه توسط جمهوری اسلامی که بگن فرزندانشون و اعضای خانوادهشون یا خودکشی کردن یا طبقات ساختمان‌های چند طبقه افتادن و باز هم اشاره کرد که برای 30 نفر از بازداشت شدگان قوه قضاییه درخواست اعدام کرده و حکم اعدام 6 نفر از اونها هم تا الان تایید شده.
About their vision for the future of their country. Change is inevitable. The way forward is meaningful reforms. متشکرم. Thank you.
سخنران بعدی نشست ویژه امروز شورای حقوق بشر سازمان امنیت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران بود که با اشاره به جانباختن مهسا امینی و آغاز اعتراضات سراسری گفت در اقدامی بی سابقه زن و مرد، پیر و جوان با شعار زن زندگی آزادی به خیابان ها آمدند.
I would like first and foremost to thank state members of the Human Rights Council who enabled this historical moment for the people of Iran. Mr. President, on 16 September 2022, for a few locks of her hair reportedly appearing under her hijab, Gina Mahsa Amini, a Kurdish 22-year-old woman, died in the custody of the so-called morality police. This tragic event.
آقای جاوید رحمان گفت که مهسا امینی به خاطر اینکه چند تار موش بیرون بود از توسط گشت ارشاد بازداشت و کشته شد. در ادامه سخنانش آقای جاوید رحمان گفت که از اولین روزهای اعتراضات مقامات ارشد جمهوری اسلامی دستور دادن اعتراضها سرکوب بشه و کسانی که در اعتراضات شرکت کرده بودن رو تروریست و نمایندگان کشورهای خارجی خواندند. اشاره کرد به سیستان و بلوچستان و کردستان که سرکوب‌ها خشن‌تر و گسترده‌تر بوده در اونجا و گفت که ده‌ها نفر در شهرهای کردنشین کشته شدند. اشاره کرد به کشته شدن 3 کودک در ایزه و کیان پیرفلک که یکی از آنها بود و گفت که دست کم 4 دختر تا حد مرگ به دست نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها کتک خوردن. همچنین آقای جاوید رحمان به دادگاه‌های جمهوری اسلامی اشاره کرد که در حال صدور احکام اعدام برای معترضین بازداشت شده هستند و گفت که در 11 نوامبر بیش از 200 تن از نمایندگان مجلس که قرار نبوده در قوای دیگه دخالت بکنن، فقط قوه مقننه هستند، خواستار صدور و اجرای حکم اعدام برای معترضان شدند. آقای جاوید رحمان همچنین گفت که در 2 ماه گذشته گزارش‌های متعددی از عدم دریافت جنازه‌های قربانیان دریافت کرده. اشاره کرد به اعترافات اجباری، خودکشی و همچنین تهدید رسانه‌های خارج از کشور از طرف حکومت جمهوری اسلامی و گفت که در 22 سپتامبر خواستار تحقیق مستقل درباره مرگ مهسا امینی شده، اما ایران کشتن اون و کشتن دیگر کودکان رو انکار کرده و با سناریوهای ساخته و پرداخته به مردم تحویل داده. و آقای جاوید رحمان در پایان سخنرانی خودش تأکید کرد که هیئتی ویژه برای تحقیقات مستقل و هیئتی بین‌المللی باید تشکیل بشه برای این کار.
And to establish an international independent investigative mechanism in the events leading up to and since the death of Gina Mahsa Amini. I thank you, Mr. President.
سخنران بعدی نماینده جمهوری اسلامی ایران در ژنو بود که همونطوری که انتظار می‌رفت این نشست رو ویژه رو در اولش محکوم کرد و گفت که برخی از کشورهای غربی از شورای حقوق بشر سازمان ملل سوء استفاده میکنن، به نوعی مثلا مسئله طرح حقوق بشر در ایران رو سناریوی خوند که به گفته اون برای مخفی کردن اهداف اصلی کشورهای غربی هست و به آلمان که یکی از درخواست کنندگان برگزاری نشست هست گفت که کشور آلمان به حمایت از حقوق بشر تظاهر میکنه، کشوری که به گفته نماینده ایران در حمله شیمیایی رژیم صدام حسین به ایران نقش داشت، و باز هم گفت که مرگ مهسا امینی تحقیق شده و پیش از انتشار نتایج این تحقیق تظاهرات ضد حکومتی توسط کشورهای غربی بهش دامن زده شده، اشاره کرد به رسانه‌های فارسی زبان در بریتانیا و آمریکا که اونها را عوامل تحریک اعتراضات در خیابان‌های ایران خوند و گفت که در عملیات تروریستی در هفته‌های اخیر در این اعتراضات 10 نفر از نیروهای امنیتی کشته شدند و خسارت به ساختمان‌های دولتی وارد اومده، و باز هم اشاره کرد نماینده ایران تحریم‌هایی که بر علیه جمهوری اسلامی اعمال شده و گفته این تحریم‌ها هم در وضعیت ایران نقش داشتند، و در آخر هم گفت که وضعیت زنان در ایران بهتر شده در دهه‌های گذشته، زنان امکانات برابر دارند، 60% از دانشجویان زن هستند، و گفت که زنان در مقام‌های مختلف به کشورشان خدمت می‌کنند.
یه جایی آقای زند استفاده هم کرد از عنوان قضاوت برای زنان و به این صورت
گفت که چند اشاره کرد به رقم هم داد که چندین نفر از قضات در قوه قضاییه زن هستند در صورتی که عملا واقعیت نداره.
خانم شیرین عبادی که قاضی بوده در زمانی بعد از انقلاب امکان قضاوت هستن.
بله اصلا ما در ایران قاضی زن نداریم.
بله.
دادستان زن
یعنی
هم نداریم.
یعنی اطلاعات اشتباهی
نادرست بله داد.
اونجا داد.
سخنران بعدی النا بربوک وزیر خارجه آلمان یکی از درخواست کنندگان برگزاری این جلسه بود که بلافاصله بعد از نماینده ایران سخنرانی کرد و با اشاره به مرگ مهسا امینی و دیگر قربانیان خانم بربوک به کشته شدن 300 نفر برای دفاع از حق آزادیشون اشاره کرد و اینکه الان حکومت ایران معترضین رو به اعدام تهدید میکنه، معترضینی که میخوان آزادانه و بدون تبعیض زندگی بکنن. اشاره کرد به بیانیه‌های مختلف بین‌المللی حقوق بشر و گفت که سفید و سیاه نوشته شده که موازین حقوق بشر که امضا شده از طرف ایران هم حق مثلا تجمعات مسالمت آمیز جزء حقوق اولیه هست که از طرف ایران پایمال میشه، و گفت که آلمان بارها از ایران خواسته که به حقوق شهروندان خودش احترام بگذاره و در عوض ایران پاسخ اون رو با اعدام و زندان بیشتر داده. حمایت کرد خانم بربوک از تشکیل کمیته تحقیق مستقل بین‌المللی و گفت که امروز شجاعت ما برای بیان نظراتمون به آزمایش گذاشته میشه، و با شعار زن زندگی آزادی سخنرانیشو پایان داد. نمایندگان بعدی از لوکسانبورگ بودن، هلند بود، وزیر خارجه لیتوانی بود، نماینده جمهوری چک به نمایندگی از اتحادیه اروپا بود که گفت بازم به مرگ مهسا امینی اشاره کرد، گفت ایرانیان شجاع برای آزادی و حقوق بشر و در صف اول اونها زنان و دختران قرار دارن، محکوم کرد سرکوب خشونت آمیز معترضین رو و گفت که موازین حقوق بشر بین‌المللی حق تجمع و تظاهرات صلح آمیز باید بهش احترام گذاشته بشه. اشاره کرد به آمار کشته شدگان و احکام اعدام و دستگیری ها که اونها رو بسیار نگران کننده خواند. نماینده جمهوری چک به نمایندگی از اتحادیه اروپا سخنرانی میکرد، اشاره هم کرد به قطع اینترنت در ایران و از حکومت جمهوری اسلامی خواست که با مردم خودش گفتگو بکنه. یکی دیگر از نمایندگان هم نماینده فرانسه بود که سخنرانیش رو با شعار زن زندگی آزادی آغاز کرد، محکوم کرد کشتار و دستگیری معترضین رو. سخنران مخالف که تا اون لحظه‌ای که ما برنامه‌اش زنده پخش می‌شد ونزوئلا بود که یکی از متحدان نزدیک و شرکای تجاری سیاسی و دیپلماتیک ایران هست. نماینده ونزوئلا در راستای حرفایی که نماینده ایران زد گفت که استانداردهای دوگانه داره پیش میره، با اهداف سیاسی دخالت در امور داخلی کشورهایی که شیوه زندگی غربی رو نمیخوان و ندارن، و گفت که مرگ مهسا امینی مبنی بر گزارش‌های ساختگی و دروغین در راستای اهداف کشورهای غربی ساخته و پرداخته شده و مخالفت خودش رو با تشکیل کمیته بین‌المللی حقیقت‌یاب اعلام کرد.
نه. ممنون از شما آقای زند. فقط این رو اشاره بکنم که در ادامه صحبت‌های آقای زند تعداد دیگه از کشورها هم بودند که همچنان سعی کردن مواضع خودشون رو نزدیک به جمهوری اسلامی نگه دارن، از جمله کوبا که استانداردهای دوگانه رو باز مطرح کرد، همچنین پاکستان انتقاد کرد از عدم رعایت بی‌طرفی نهادهای حقوق بشری و چین هم استفاده ابزاری از حقوق بشر رو محکوم کرد. هم‌اکنون نماینده سوریه در این نشست داره صحبت‌های خودش رو ایراد میکنه و ما سعی میکنیم که شما رو در جریان آنچه که در این نشست گذشت به طور جزئی و به هر حال با جزئیات بیشتر قرار بدیم. اما پیش از اینکه این نشست آغاز بشه، همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی رو داشته با پگاه بنی هاشمی، کارشناس مسائل حقوقی، و ابتدا از او پرسیده که آیا تشکیل نشست‌های اضطراری در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سابقه داشته یا نه. با هم بشنویم.
بله، موارد مشابه بوده، ولی همینطور که از اسم این جلسه پیداست، این جلسه اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل، وقتی که اکثریت کشورهای عضو در مورد یک مسئله اظهار نگرانی میکنن و نگرانی‌های مشترک دارن در خصوص یک موضوع که مربوط به حقوق بشر میشه، این جلسات تشکیل میشه. به طور مثال چند ماه پیش زمانی که روسیه به صورت خشونت‌آمیزی حمله به اوکراین رو شروع کرد، در واقع ما شاهدی که از این جلسات بودیم، ولی این رو از یاد نبریم که تعداد جلسات در این زمینه تعدادش زیاد نیست و همیشه همینطور که گفتم در موارد بسیار اضطراری که مسئله تمام دنیا رو تحت تاثیر قرار میده این جلسات تشکیل میشه.
خانم بنی هاشمی، در پیشنویس این قطعنامه که قرار هست در این جلسه به رأی گذاشته بشه، قرار هستش که دستور تشکیل یک هیئت مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی صادر بشه. اساساً این دست از هیئت‌ها به نظر میرسه تا به حال چندین بار هم تشکیل شده. چه کارکردی داره و چقدر میتونه واقعاً به اون حقیقتی که در حال حاضر داره در ایران رخ میده نزدیک بشه؟
این یکی از مهمترین قسمت‌ها و در واقع میتونیم بگیم بزرگترین منفعتی که میتونه ایرانیان و معترضین از این شورای اضطراری حقوق بشر سازمان ملل بهره مند بشن، در واقع همین تشکیل شورای حقیقت‌یابه و از چندین زاویه اجازه بدید بهش نگاه کنیم. یکی از اون زوایا این هستش که به طور کل تمام کشورها چشم و گوش کشورها باز میشه و رسانه ها توجه ویژه‌ای قرار میدن نسبت به این موضوع. بنابراین میتونیم به تصور کنیم که یک اجماع جهانی در خصوص یک مسئله وجود خواهد داشت و این به نظر من برگ برنده معترضین ایرانی در این مقطع زمانی خواهد بود. همینجا در پرانتز اشاره بکنیم که ایران کشوری نیست که به تازگی در واقع چالش موضوع حقوق بشر رو شهروندانش دیده باشن. ما 43-44 ساله که در ایران اعدام‌های سیاسی داریم، زندانیان سیاسی داریم، مسائل بسیاری از بازداشتگاه‌ها و زندانیان شنیدیم، گفته‌ها و شنیده‌ها در این زمینه زیاده، ولی اگر دقت کنید می‌بینید که این اولین بار بعد از 4 دهه حکومت جمهوری اسلامی که در این رابطه جلسه خاصی داره تشکیل میشه و کمیسیون حقیقت‌یاب براش داره تشکیل میشه. بنابراین میتونیم ببینیم مثلا در دهه 60 همچین اتفاق برای ایران نیفتاده که به اصطلاح به این شکل کمیسیون حقیقت‌یاب بخوان براش تشکیل بدن. بود این کمیسیون به تمام مدارک و شواهدی که در این رابطه در ارتباط با مسئله سرکوب معترضین وجود داره از تمام زوایا به این مسئله نگاه میکنن، حمله با اسلحه جنگی، تیرهای جنگی، تجاوزها در زندانها، برخوردی که داره با کودکان، افراد نوجوانان، دانش آموزان، کسانی که زیر 18 سال دارن داره اتفاق میفته و احکام سنگینی که پیش روی معترضین به طور دقیق نگاه خواهد شد. تمام مدارک جمع‌آوری میشه و اگر این کمیسیون حقیقت‌یاب اجازه پیدا بکنه توسط رژیم جمهوری اسلامی به ایران خواهد رفت و به هر حال راستی آزمایی های بیشتری میتونه بکنه. اگر همین اجازه داده نشه، باز هم از راه دور این شواهد بررسی میشن و بررسی این شواهد و مدارک به گونه ای خواهد بود که به اندازه کافی در سطح بین المللی و در سطح سازمان ملل مورد قبول قرار خواهد گرفت.
اما خانم بنی هاشمی، این اسناد در واقع کجا ممکن هستش که بخواد به کار بیاد برای مردم ایران؟
بعضی از حقوقدانان بر این باور هستند که در آینده دادگاه کیفری بین المللی تشکیل خواهد شد و این اسناد و مدارکی که به این صورت آماده شده و راستی آزمایی شده به عنوان مدرک موثق میتونه در دادگاه ها مورد استناد قرار بگیره. اما حتی اگر این اتفاق هم نیفته، اگر قبول داشته باشیم که ایران در یک گذرگاه تاریخی هست که از یک رژیمی ممکنه به یک مرحله دیگه ای گذر بکنه، به هر حال در داخل ایران روزی دادگاه ها به این مدارک و به این شواهد برخواهند گشت. افرادی که دست اندر کار این مسائل بودند، اتفاقاتی که افتاده، قربانیانی که هستند و روزی برمیگردند بهش و نگاه میکنند. اگر شما نگاه کنید به اتفاقات تاریخی مشابه، میبینید که در واقع همین مستندسازی و آماده کردن مدارک کمک کرده به روند عدالتی که در واقع عده خواستار اون هستند.
خانم بنی هاشمی، برگردیم به موضوع کمیته حقیقت یا بر اساس سابقه‌ای که تا به حال ما از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل داشتیم، این کمیته حقیقت یاب اعضاش چه کسانی هستند؟ آیا گزارشگران ویژه سازمان ملل یا گزارشگران ویژه حقوق بشر خواهند بود، یا امکان داره از بین افراد سرشناس ایرانی و حقوقدانان ایرانی انتخاب بشن؟
به نظر میرسه که از هر دو طیف حضور خواهند داشت و این خیلی بستگی داره در واقع به خود کمیته‌ای که در این رابطه اظهار نظر میکنه و بررسی میکنه و کسانی که به هر حال با مسائل تاریخی ایران آشنا هستند رو انتخاب خواهند کرد. قطعا حقوقدانان در این زمینه شرکت خواهند داشت و کسانی که با مسئله ایران و خاورمیانه آشنایی دارن، اونها هم میتونن عضویت خوبی داشته باشن در این کمیته حقیقت یاب. به هر حال اما حال از هر طیفی که داخل این کمیته باشن، اونها یه پروسه قانونی دارن که در واقع سازمان ملل در اختیارشون قرار میده و مدارک و شواهد رو بر اساس همون پروسه آماده سازی میکنن. بنابراین اینکه چه کسانی دستن در کار هستن، پله اول هست و پله دوم پروسه آماده سازی این مستندات هست.
بله، شنیدید صحبت‌های پگاه بنی هاشمی، کارشناس مسائل حقوقی رو در آمریکا، در خصوص نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نشست اضطراری که در حال برگزاری هست و هم اکنون نماینده کاستاریکا در حال سخنرانی هستش. در همین لحظه‌ای که ما شاهد این سخنرانی هستیم و نماینده کاستاریکا داره صحبت‌های خودش رو ایراد می‌کنه و به پایان برد، شاهد این هستیم که خبری رو هم روزنامه گاردین استرالیا منتشر کرده به نقل از وزارتخانه این کشور و نوشته که یک شهروند ایرانی استرالیایی به خاطر شرکت در تظاهرات ضد دولتی در ایران بازداشت شده. درباره این خبر قطعا جزئیات بیشتری رو در لحظات بعد در اختیار شما قرار میدیم، اما اجازه بدید که در حالی که نشست اضطراری شورای حقوق سازمان ملل متحد همچنان ادامه داره و سعی می‌کنیم حتما نگاه تحلیلی هم به این نشست داشته باشیم، برگردیم به سمت ایران و ببینیم که در ایران در 24 ساعت گذشته تا این لحظه‌ای که ما در کنار هم هستیم، در این پنج شنبه که ساعت 2:28 ایران رو داریم سپری میکنیم، چه اتفاقاتی در ارتباط با اعتراض‌های اخیر رخ داده؟ با پروانه وحیدمنش همکارم که از طریق تلفن با ماست. پروانه
محمد، سلام به تو و همه شنوندگان رادیو فردا. امروز مد 72 روز آغاز اعتراضات و از زمان جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد رو داریم. 10 هفته اعتراضات هست. از دوشنبه حاکمیت می‌بینیم حملات شدیدی رو به مناطق کردنشین به خصوص به شهرهایشون مهاباد، بوکان و پیرانشهر شروع کرده، با واکنش‌های بسیاری روبرو شده. امروز فراخوان‌های بسیاری بود برای پیوستن مردم به اعتصابات و اعتراضات گسترده. اما شب گذشته در بسیاری از محلات تهران ما همراهی مردم رو داشتیم، با مردم کردستان در شهرک غرب، سعادت آباد، نارمک، تهران پارس، سهروردی شمالی و شهرک قدس ما شاهد حضور مردم بودیم. در خیابان‌ها شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور سر می‌دادن. محله مشیری دومین شب پیاپی بود که به تجمعات و اعتراضات پیوسته بود. از سنندج گزارش ها که از تیراندازی ماموران به سمت گروهی از دانش آموزان هست در شهرک وحده از روز گذشته این خبر اومد. 3 نفر اعلام شده امروز که زخمی شدن در این حمله. یکی از زخمی ها وضعیتش بسیار وخیم گزارش شده. روز گذشته یک کودک 15 ساله به نام مهدی کابولی کفشگیری هم در شهر گرگان جان خودش را از دست داد. مدتی بود که او به کما رفته بود به دلیل ضرب و جرح ماموران امنیتی، ولی متاسفانه جان خودش را از دست داد. در رشت اعلام شده که شب گذشته مردم به پایگاه بسیج حمله کردند. از طرف پایگاه بسیج به سوی مردم تیراندازی می‌شده، مردم به اونجا حمله کردند.